سلام، من یاسینم و شما شنونده پنجمین اپیزود پادکست اتفاق هستین. توی این اپیزود راجع به طراحی و ساخت ویلا میخوایم صحبت کنیم و من بین اعضای شرکت اتفاق داشتم فکر میکردم که با چه شخصی میتونم خیلی بیشتر صحبت کنم و به اصطلاح بیشتر اذیتش کنم. فکر میکنم که در واقع مهندس عماد حسینی عزیز خیلی گزینه مناسبی باشن و همراه همیشگیمون هستن و خیلی خوشحالم که توی این اپیزود هم در خدمتشون هستیم. اما جان خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم. مرسی یاسین عزیزم. ممنون از تو. خدمت شما همه شنونده‌های عزیزمون هم سلام عرض می‌کنم. و چقدر خوب که حالا این سعادت نصیب من شد توی این اپیزود من باشم. البته هر کدوم از بچه‌های اتفاق توی یک رشته متخصص هستن.
کاملا درسته.
حالا من بیشتر سعی می‌کنم رو کلیات صحبت بکنم، ولی این موضوع بحث سازه داره، بحث معماریش مفصل‌تره، طراحی داخلیشو میشه صحبت کرد. دوستان دیگه ما میتونن توی اون قسمت‌ها هم اطلاعات خیلی مفیدی رو در اختیار
حتما ما کم کم سراغ همه میریم. اصلا نگرانی برای این قضیه وجود نداره. اما جان من میخوام برای در واقع این مسئله دو تا پوینت آف ویو در نظر بگیرم، دو تا نقطه نظر در نظر بگیرم. یک، از در واقع دیدگاه کارفرما به این قضیه نگاه بکنیم که اصلا چطوری من باید بیام سراغ این که بخوام ویلا بسازم، و دو، از نظر در واقع خود شخص معمار و کسی که داره طراحی انجام میده به این قضیه فکر بکنیم که این در واقع پست چه چالش هایی میتونه داشته باشه. من در وهله اول خودم میذارم جای کارفرما و فرض میکنیم که من کارفرما میخوام توی یک نقطه از شمال در واقع یه ویلا بسازم، از شما یک ویلا داشته باشم به اصطلاح، ولی خب هنوز مطمئن نیستم که دقیقاً چی میخوام. شما چطوری میتونین ذهن من رو به این سمت سوق بدین که من به اون خواسته که دارم راحت تر نزدیک بشم؟
درسته. ببین، ما خیلی سعی میکنیم با کلن پروژه هامون فرایندی برخورد بکنیم. مسئله‌ای که در رابطه با هر پروژه‌ای هست بحث امکان سنجیه اونه، و ما اولین چیزی که توی هر پروژه برامون مهمه اینه که یک کوئسشنری از کارفرما داشته باشیم، نیازهاشو مشخص بکنیم، امکاناتی که داره رو، اون بودجه رو، اون حالا اون زمینی که در اختیار داره، و اولین کاری که میکنیم اینه که بررسی میکنیم اون خواسته ها توی این چارچوب قابل تحقق هست یا نه.
درست.
و این اولین کاری که هر معماری باید انجام بده به نظر من اینه که بتونه مسئله رو شناسایی بکنه. ما یکی از مشکلاتی که شاید تو معماری داریم اینه که معماری ما پاسخگوی هیچ مسئله نیست و خیلی تزیینی، شاید خیلی وقت باش برخورد میشه.
ولی خب خیلی خوبه که آدم بتونه اون شناختی که در واقع نسبت به کارفرما رو داره رو تزریق بکنه توی کاری که میخواد براش انجام بده. خب برفرض الان من اولین قدم مهمی که میتونم به عنوان کارفرما بردارم چه چیزی میتونه باشه؟ قیمت گذاری مثلا اون بخش از زمینه، یا اینکه باید بدونم از چه متریال هایی باید استفاده بشه، یا چه چیزیه؟
ببینید، به عنوان یک کارفرما اول باید هدفتون رو شما مشخص بکنید، و هر پروژه زمانی موفقی که بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. یه وقتی این هدف سرمایه گذاریه، خب اون موقع KPI ها، شاخص های اندازه‌گیری موفقیت و پروژه عوض میشه کلا. و یه وقتی هست که نه، شما واقعا میخوای برای خودت زندگی بکنی، یه زندگی خاصی داشته باشی، حالا متناسب با سبک زندگیت باید یه پروژه برای طراحی بشه، ساخته بشه و بری ازش استفاده بکنی. و حالا توی مدیریت استراتژیک پروژه همیشه گفتن اولین قدم برای هر پروژه اینه که ببینیم روش تامین مالیش چجوری. یعنی شما باید به اون بخش مالیش فکر بکنی و روش تامین مالیت هم مشخص.
متوجهم. حالا با فرض بر این که مرحله اول پشت سر گذاشتیم و روش تامین مالی انجام شد و مشخص شد که کارفرما چقدر بودجه میتونه داشته باشه، بیشتر روی چه چیزی میتونیم مانور بدیم که به یک در واقع نقطه مشترک به اصطلاح برسیم؟
درسته. حالا من کلیاتو میگم. ببین، به صورت کلی افرادی که به ما مراجعه میکنن از ساخت ویلا چند تا هدف مشخص داره. یکی این که میخوان که برای خودشون، برای تعطیلاتشون، برای به قول معروف آخر هفته یا هر چیز دیگه یه ویلای برای خودشون داشته باشه.
درست.
یه دسته دیگه از دوستانی که به ما مراجعه میکنن سازنده هستن و قصدشون سرمایه گذاریه و بیزینسشون اینه که یک ویلای رو طراحی بکنن و اونو به فروش برسونن. و اینجا کار ما اینه که کمک بکنیم بازده اون سرمایه گذاری خیلی بالاتر بره و اون مسئله فروشی که ما الان توی الان ما چند سال توی رکود هستیم، بله. رکود املاک هستیم، بله. فروش الان واقعا کار سختی شده و هر چقدر این سختی فروش بیشتر میشه میطلبه که شما معماری خاص‌تر و قوی‌تری داشته باشه،
بله.
و ما توی این عمدتا همین دوتا مورد رو داریم. حالا پروژه‌های شهرکی هم هستن که حالا دسته سومشون میشن ارگان‌هایی که قصد دارن یه شهرک ویلایی رو.
من فکر می‌کنم دسته سوم یه ذره قابل تعریف‌تره، درسته؟ چون مشخصه چه ارگانی همیشه چه چیزی نیاز داره، یا اینطور نیست؟
نه نه، ببین معمولاً حالا تاونی مسکن این سازمان ها هستن. باز میگم همه چی برمیگرده به اون تعریف اون پروژه، و این باید ببینیم که هدف از تعریف اون پروژه چیه. چون وقتی شما پروژه رو تعریف میکنی اهدافتو مشخص میکنی و بر اساس اینکه چقدر اون اهداف محقق شدن شما میتونید بگید اون پروژه موفقیت
داشت. حالا یه سوالی که من خودم دوست داشتم از شما بپرسم، یه ذره شاید توی در وادی سلیقه و نظر شخصیه، اینه که شما خودتون کدوم شاخه رو بیشتر دوست دارین؟ یعنی برفرض اون کسی که میخواد بیاد، حالا ما میگیم بساز بفروش دیگه، صرفا میخواد یه ویلای رو سفارش بده که شما براش طراحی کنین و این رو در آینده بخواد بفروشه، یه سود اقتصادی کلانی داشته باشه، یا اون شخصی که در واقع میخواد که برای آینده خودش یه ویلای رو داشته باشه که خب خیلی طبیعتا فکر میکنم حساسیت بیشتری از لحاظ حالا حس و حال و روح فکر میکنم نیاز داشته باشه که شما براش در واقع این رو تزریق بکنین. شما خودتون توی کدوم پروسه بیشتر بهتون خوش میگذره یا حس بهتری دارین؟
ببین ویلا خیلی موضوع جذابیه برای معمارا مخصوصا، و خود من حتی من خیلی طراحی ویلا رو دوست دارم، چون عملا شما داری یه سبک زندگی طراحی می‌کنی، یعنی خط شما داره یه سبک زندگی رو برای یه خانواده مشخص می‌کنه. به خاطر همین توی هر دو حالت شما میتونی که اون تصورات تو و اون حالا خلاقیت تو نشون بدی. اگه یه خانواده باشه، خانواده ها معمولا چلنجاشون واقعی تره، خواسته هاشون و اون یک به قول معروف یه ویژگی های خاص خودشو داره.
فکر کنم دلسوزی واقعی تری نسبت به کارشون، کاری که داره براشون انجام میشه دارن، درسته؟
درسته. ببین حالا اون دوستانی هم که برای سرمایه گذاری میخوان یه ویلایی رو بسازن و یه شرکت سرمایه گذاری هستن، اونجا ما توصیه میکنیم که حتما پرسونای مشتریشون رو مشخص بکنن. یعنی درسته که فعلا مشتری در کار نیست، ولی اونا باید سگمنت مشتریشون رو مشخص کرده باشن، و ما میایم بر اساس اون پرسونای مشتری اون ویلا رو طراحی میکنیم. و به نظرم لازمه یک پروژه موفق حالا سرمایه گذاری امروز اینه که مشتری تارگت بشه و بر اساس اون نیازها و چالشهایی که اون پرسونا داره براش ویلا طراحی
کنه. حالا شده توی این قسمت شما به چالش بخورین؟ یعنی کارفرمایی که در واقع بساز بفروش بوده به اصطلاح و میخواسته برای پرسونای خاصی اون ویلا رو بسازه، بعد شما میدونستین که برای اون پرسونای خاص چه جوری باید در واقع طراحی بشه، اما اون کارفرما یه خواسته دیگری داشته که بیشتر رو برای خودش صرفه اقتصادی داشته باشه؟
ببین چالشی که مثلا بعضی از مشتری اولین بار به ما مراجعه میکنن داره اینه که آقا اگه از طرح شما خوشم نیومد چی؟ خب میخوام بگم که ببین پروسه طراحی، ما میگیم که طراحی خوبه که پشت هر تصمیمش یک منطقی باشه،
درست،
یک توجیهی داشته باشه. و معمولا نه، ما کارفرما رو گفته که مثلا چه خاصی داشته، ما با منطق خودمون تونستیم بهشون بگیم که نه این چیزی که میگین تو این چارچوب نمیگنجه. و بحث خود ویلا به کلن طراحی معماری و مخصوصا ویلا به نظرم کانسپت خیلی مهمه. وقتی شما یک ایده اولیه رو داری و اون کانسپت رو مشخص میکنی، چارچوب کارتو در آورد.
درست.
و اگه بخوای از اون چارچوب خارج بشی، عملا یک همون بخشی که شما میگی که مثلا کارفرما اینو خواسته اون یه تیکه ناجوری میشه، یک وصله ناجوری میشه که کل کمپوزیسیون و کل ترکیب بندی کار شما رو زیر سوال میبره. و برای بحث زیبایی شناسی توی معماری ما اصول خیلی قدرتمندی داریم و چارچوباش کاملا مشخص.
مثلا خود کارفرما تا یه حدی توجیه هستش که از اون چارچوب نباید خارج بشه یا اگر خارج بشه مشکل ساز میشه پروسه.
درسته. ببین به نظر من یه سازنده و سرمایه گذار خیلی حرفه‌ای اصلا وقت اینو نداره که بیاد توی مسائل ورود بکنه. اون دنبال یه عدد یک چیزای دیگه باید باشه. اون باید دنبال بازگشت سرمایهش باشه، اون باید دنبال برندینگ پروژهش باشه، اون باید دنبال فروش پروژهش باشه. این چیزایی که حالا مربوط به معماری میشه خوبه، ولی باید اصلا یه چیزایی رو کنترل بکنه، ولی یه چیزای کلی، یه سری شاخصهای کلی که در نهایت بتونه اون پروژه رو به موفقیت برسونه.
درست. حالا صحبت چالش شدش، من دوست داشتم بیشتر راجع به چالش های طراحی ویلا یا چالش های رایجی که در واقع تو پروسه ساخت ویلا ممکنه خود طراح باش مواجه بشه بپردازیم. مثلا شیب زمین، شرایط اقلیمی، میزان بارش، چون ما شمال رو اختصاصا داریم بررسی میکنیم، اون چالش های رایج توی ساخت و طراحی ویلا چیه؟ به چه چیزهای بیشتر میشه توجه کرد؟
ببین مسئله‌ای که هست توی چالش‌ها، حتی ببین ما پروژه‌هایی رو داریم که میره توی پروسه مناقصه و پیمانکاری، و یه پیمانکاری از یه شهر دیگه میاد مثلا توی استانه شمالی ما شروع می‌کنه به کار کردن.
درست.
پیمانکاری که منطقه رو نشناسه، اقلیمش رو نشناسه، ریسک خیلی بالایی رو متحمل میشه. و من سراغ دارم پیمانکاری که از یه جای دیگه اومده اینجا شروع به ساخت و ساز کرده، ولی آب و هوا یه چیز پیشبینی نشده براش بود.
بله.
عملا نتونسته حالا هم تو اون قیمتی که پیشنهاد داده و تو اون زمانی که میخواسته پروژهشو انجام بده. بحثی که هست اینه که خب عزیزانی که حالا تصمیم میگیرن بیان شمال کشور یک جایی رو داشته باشن، توی شهر خودشون متخصصن، این کارن، مهندسن، حتی به نظرم توی ساخت اولشون دنبال این نباشن که خودشون کار رو انجام بدن، چون اولیه همیشه آزمون و خطا توش زیاده. چالش‌هاییه که معمولا پیش‌بینی نشده است و یکی از چالش‌های بزرگ توی این موارد این نیروی کاره. یعنی اصلا یه فرهنگ
همین.
کاری که ما شاید توی مثلا تهران داریم با فرهنگ کاری شمال ما، مثلا نمیگم کدوم خوبه یا کدوم بده، اصلا ولی فرهنگ کار کردنه متفاوت تره. و من فکر میکنم همین بحثا یه سری چالش هایی رو ایجاد میکنه که کارفرما دوچار مشکل میشه. مثلا ما یه پروژه‌ای داشتیم توی لنگرود، توی فتروسه فتیده عزیزی اومده بود، اسکلتشو زده بود و چالششون این بود که خب گفتن که من باید به یه دفتری مراجعه کنم کار منو انجام بدن. حالا اون دفتر چیکار کرده؟ اومده بود مثلا برای یه واحد 150 متری مثلا حدود 16 تا ستون در نظر گرفته بود با مقطع 35x35. خب و پروژه دوبلکس بود، ایشون یه جایی تصمیم گرفت که یه طبقه بیاد و اون پروژه خودش اضافه بکنه. خب و ناظر سازه بهش گفت آقا شما با توجه به مقطعی که داری نمیتونی یه طبقه دیگه اضافه بکنی و فقط در صورتی میتونی انجام بدی که اینو مقاوم سازی بکنی. یعنی یه هزینه خیلی هنگفت. میخوام بگم که یه سری چالش ها اینه که اون طرح قوی نیست، اون معماره، اون مهندسه، اون تیم مهندسی قوی نیست و اینجوری ضربه میزنه به عزیزان. من میخوام این توصیه رو بکنم که به نظرم هر کسی از هر جایی میخواد بره هر جای دیگه ای ساخت و ساز بکنه، اول از همه یه تیم مورد اعتماد تحقیق بکنه.
بله.
و یک سری مهندسینی که واقعا کارشون رو بلدن برای پروژهش انتخاب بکنه و این مهندسین هستن که حافظ منافعشون هستن. ما به مهندسا میگیم مشاور پروژه.
بله.
و کار یک مشاور اینه که به یک کارفرما مشورت درست بده و یه کاری کنه پول تو جیب کارفرما بمونه.
بله بله درسته کاملا. من فکر میکنم که در واقع به طور منطقی هم بخوایم نگاه کنیم، یعنی خب توی هر استان لهجه ها فرق میکنه، گویش ها فرق میکنه و زبان ها تو کشورهای مختلف فرق میکنه، طبیعتاً خب شیوه در واقع ساخت و ساز هم به همون نسبت توی شهرهای مختلف باید فرق بکنه. حالا به قول شما از استادکارا، از نحوه در واقع اون میزان تعاملی که خود کارفرما میتونه با استادکارا داشته باشه گرفته تا خیلی چیزهای دیگه. این یه مسئله‌ای که به نظرم باید درک بشه کاملا. به نظر شما، حالا یه ذره تخصصی ترش کنیم، تفاوت یه ویلای شهری با یه ویلای روستایی یا یه ویلای جنگلی توی چه چیزهایی میتونه باشه؟ دوست دارم بیشتر مثلا راجع به در واقع سازه ها هم صحبت بکنیم یا در واقع متریال ها هم صحبت بکنیم که به چه صورت هستش.
درسته. بذار اینجوری شروع کنیم که کلن بخوایم ویلا رو تعریف بکنیم، ویلا ها عمدتاً سازه های رویایی یه سری آدم هایی هستن که تو ذهنشون دارن و یه جوره یه سازه های نمادین هستن. ویلاها عمدتاً هدفشون هدف اون مسکن و سرپناه نیست، یه جوره نشون دهنده اون آرمان شماست، شخصیت شماست و اون یه جوره شما میخوای با استفاده از اون خودتو معرفی و این مسئله که در رابطه با ویلا هست. و در رابطه با ویلا، یه وقتی شما میخوای این عجیب بودن توی سازت نشون بدی، میای مثلا کنسولای خیلی عجیب غریبه مثلا 6 7 متری اجرا میکنی و یه وقتی میای یه سری دهانهای مثلا فاصله بین دو تا ستون تو خیلی زیاد میکنی، 15 متر 12 متر و اینا میشه اون بحث سازی. و به طور کلی خب سازهایی که الان تو ایران متداوله، سازه فلزی داریم ما، سازه بتونی داریم، خود بتونی انواع سقف‌های مختلف داریم، سقف تیچه بلوک داریم، وافل داریم و متداول ترینش همین هاست. توی سازهای فلزی ما عرش فولادی رو داریم که باید در نظر بگیریم که با توجه به اون پروژه، یعنی اون پروژه کجاست، دسترسیش چطوره، کدوم یکی از اینا بهتره. نمیشه گفت صرفاً همیشه و همه جا سازه بتونی ارزونتر و اقتصادی تر. ببین، من طرفدار اینم که هر پروژه‌ای باید اقتصادی باشه. یعنی به نظر من پروژه‌ای که اقتصادی نباشه اصلا مهندسی نیست. ولی یه جاهایی هست که کارفرما سازش رو اشتباه انتخاب میکنه. مثلا کجا؟ شما معبر چیب داره، میری سازه فلزی انتخاب میکنه. به این فکر نمیکنه که آقا جرثقیل من برای نصب این سازه فلزی کجا باید مستقر بشه. یه وقتی از شما واقعا فرصت زمانی داری، حالا بحث آب و هوا هست، بحث اصلا عجله خودت، دوست داری به تایمی برسی، باید بری سراغ پروژه‌ای که فلزی هستن، فلزی کار بکنی و توی اون ضرری که توی مدت زمان شما متحمل میشی شما جلو میافتی. یعنی من خیلی موافق این نیستم که بگم مثلا فلزی گرونتره. نه، به نظر من هر پروژه جای خودشو داره و در جای درست باید اجرا بشه.
ولی خب با توجه به بودجه کارفرما شده یه وقتایی مثلا از کیفیت هم، حالا شما که صرفا نه، یعنی بخواین یه جوری در واقع پیشنهاد بدین که متضرر نشه از لحاظ کیفی، ولی خب یک جوری هم باشه که کارفرما بتونه هندل بکنه در واقع اون شرایط.
آره، ببین، وقتی که شما میگم برمیگرد به اون مشاوره، کار یه مشاور اینه که به شما بگه که شما کجا میتونی صرفه جویی کنی، شما با چه روشی این پروژه رو ارزون تر. ببین، اصلا به نظر من کار هر مهندسی، مخصوصا مهندسین معمار، اینه که به کارفرما کمک بکنن که پروژهش رو تا جای ممکن ارزون تر تموم بکنه.
بله.
ولی این ارزون تر شدن به معنی پایین آوردن کیفیت نیست. توی اینه که آقا شما از چه سیستمی استفاده بکنی، از چه سازه استفاده بکنی. یه جوری ما خودمون هم سبک کاریمونه که ما اصلا کلا دنبال تزیینات و اینا نیستیم. یعنی ما میگیم که یه پروژه، یه ویلا، یک سازه باید ذاتش زیبایی رو داشته باشه. و به نظر من اگه مشاور خوبی داشته باشن، مشاور درستی انتخاب بکنن، اون مشاور اصلا کارش اینه که، اون مهندس کارش اینه که کمک بکنه پروژه رو تا جای ممکن صرفه‌جویی بکنن و یه سرمایه گذاری کردن، ارزش سرمایه گذاریشون بیشتر میشه.
ولی کار سختیه مشاوره دادن. من مثلا همیشه فکر میکردم خب معمار صرفا معمار دیگه، داره کار طراحیشو انجام میده، ولی فکر میکنم که همون مشاوره دادنه هم خیلی پرچالشه که دقیقا. کارفرما یه جا فکر نکنه که مثلا یه جوری داره باش برخورد میشه که بخواد حالا برفرض به فکر خودشون باشن به اصطلاح، یا بخوان منفعتهای خودشون رو در نظر بگیرن.
خود دیگه اون برند اون مهندسه دیگه، اون چجوری خودشو توی اون گذر زمان نشون داده. و آره مسئولیت اون مشاور سنگین
خیلی به نظرم کارتون سخته واقعا. حالا چطوری میشه یه ویلا همزمان هم مغروم به صرفه باشه، هم زیبا باشه، هم کاربردی باشه؟ ما چطوری میتونیم این سه تا المان رو کنار هم دیگه نگه داریم؟
این ما برای زیبایی اصول داریم، یعنی ما میگیم که یه کار زیبا هارمونی توش داره، ریتم توش داره، تکرار توش داره، یه ترکیب بندی داره، این ترکیب بندی ها یه سری تناسبات دارن و زیبایی به نظر من اصلا از این حاصل میشه. یعنی به نظر تو سبک به نظر من نیست، یعنی اینکه شما برین از سبک خاصی استفاده بکنی یا حتی یه مصالح خاصی مثلا استفاده بکنی، به نظر من این زیبایی توی اینا نیست و اینا چیزاییه که دستخوش گذر زمان میشه و ممکنه یه روز به خود بهش نگاه کنی توی کانتکسی که قرار داره، ساختمون بغلیشو این ور و اون ور و یه جای دیگه بیای نگاه بکنی ببینید واقعا اون زیبایی رو نداره. و به نظر من زیبایی باید تو ذات خود ساختمون باشه و این از اون کانسپت اون پروژه میاد، از ریشه های اون پروژه میاد. کانسپت یک پروژه ریشه های یک پروژه است، اصالت یک پروژه است. به خاطر همینه شما یه وقتی میگه اگر کارفرما بخواد، من میگم کارفرما باید بخواد، اصلا باید از مهندس خودش مشاور خودش بخواد، ولی روی کرده اون مشاور و اون مهندس خیلی مهمه. اگه تو اون چارچوبه باشه و به اون اصالت ضربه نزنه، چرا که نه؟ شمایی که کارفرما هستی باید نیازات برطرف بشه. یه مسئله که حالا یه سری از دوستان معمار دارن که یه سری چیزها رو واقعا به کارفرما تحمیل میکنن. من با این مخالفم. شما باید ببینیم که آقا اصلا هدف این ساختمون در جدول اینه که یه سری آدم توش زندگی کنه.
درست.
نمیتونی بیای بگی که من چون معمارم تو باید حتما اینو انتخاب کنی. نه. اصلا من با این مخالفم. ولی باید یک اصول و یک ریشه‌ای باشه که اون چارچوبه رو شما تعریف
کنه. من فکر می‌کنم یه نفوذی کلاً معمار همیشه باید روی ذهن کارفرما، کارفرمایی که خودش متخصص نیست داشته باشه در حال. حالا نه از منظر در واقع تحمیل بخوایم بهش نگاه بکنیم، ولی خب چون راهنما هستش و مشاوره طبیعتاً خب اون نقطه آخر رو دیده دیگه توی پروسه طراحی. به خاطر همین فکر می‌کنم این هندل کردن و کنترل کردن ذهن کارفرما هم یه چالش جالبی میتونه باشه بابت این مسئله. و حالا یه سوالی برای من پیش میاد توی پروسه در واقع ساخت، این که برفرض ما کار طراحی یه پروژه رو خوب داریم انجام میدیم، ولی پروسه ساختش ممکنه یه روند در واقع روبه افتی داشته باشه، ما اینو چطوری میتونیم کنترل بکنیم؟ نیازه که خود در واقع معمار ورود بکنه تو مرحله نظارت یا اجرا، یا اینکه شما چه پیشنهادی میتونید داشته باشید؟
ببین خب این چالش رو واقعا ما خیلی خیلی وقتا داریم، یعنی خیلی وقتا داشتیم و کاملا درست میگی. یه وقتی از شما یه پروژه رو خیلی خوب طراحی میکنی، ما پروژه‌ای بوده که شاید مثلا 200 برگ نقشه دادیم بابت اون پروژه، بابت طراحیش. حالا یه ویلا بوده، شاید خیلی پروژه بزرگی نبوده، ولی
رمان تحویل
داکیومنتا و اسناد ساخت ما کامل کامل بوده. ولی چالشی که داشتیم اینه که تیم اجرایی نمیتونست نقشه رو بخونه. به خاطر همین شما باید اینو یه توازنی باش باید براش برقرار بکنی که وقتی که چیز خوب میخوای بسازی، ببین چیز خوب ساختن گرون ساختن نیست. یک مهندس مجری خوب داشتن واقعا مهم، یعنی واقعا واجبه که یه پروژه‌ای یک مهندس مجری خوب اونو بسازه. کار ساختمونی اینه که خیلی مهمه شما اول چه کاری انجام بدی بعد چه کاری. خیلی وقت تو پروژه من دیدم این ترتیبه به هم میخوره. و
یعنی چطوری میشه اگه ترتیبش به هم بخوره؟
ببین مثلا یه مرحله ای رو شما میاد جلوتر از یه مرحله دیگه اجرا میکنی.
این کار میکنن یعنی چیز رایجیه،
اتفاق میفته، خیلی وقت اتفاق میفته.
چقدر جالب.
و اینا شما اگه خودت هم توی هر پروژه بری واقعا پول کارفرما رو میبینی که اونجا ریخته، دوباره کاریایی که شده، مسائلی که پرت شده. و به نظرم اینا آسیب هاییه که مهندس موجی خوب نداشتن به اون پروژه میزنه. و اگه شما یه طرح خوب داری، یه موجی خوبم قطعا لازم داری که بتونه اونو بخونه، اونو اجرا بکنه. و به نظر من ببین یه پروژه نیاز داره که یه سری تصمیمات اول براش گرفته بشه، یه سری تصمیمات حین کار گرفته بشه. و به نظرم کارفرمای هوشمنده که بیاد اون مهندس معمار رو توی حین ساختم در کنار خودش داشته باشه و ازش نظر بخواد، ازش سوال بپرسه الان این چالش رو که مثلا برخورد کردیم، چون شما 4 تا دیسیپلین همزمان داری پیش میری و باید اینا رو کوردینیت بکنی. و به نظرم باید معمار رو داشته باشه. اینکه آقا طراحی من تموم شد، معمار خداحافظ، اینا باعث میشه مشکلاتی توی کار پیش بیاد که بعدن هیچ کس جوابی براش نداشته باشه.
شده مثلا یه کارفرما طرح رو از شما بگیره، بعد برای ناظر یا اجرا سراغ مثلا یه شخص دیگری بره که شما حتی معرفیش هم نکردین و این نتیجه خوبی هم نداشته باشه؟ چون فکر میکنم طبیعتاً یه همچین چیزی نتیجه خوبی نداره، چون فکرها وقتی با هم دیگه مشترک نباشن و همسو نباشن، چون یک تیم دیگه به هر حال طراح، مهندس در واقع کسی که ناظر هستش، کسی که موجی هستش، همه ذهن‌ها توی یه چند سال با هم دیگه پیش رفتن که میتونن حدس بزنن همدیگه رو.
من اینجا باید مخالفم. به نظرم اینکه اصلا هیچ لزومی نداره که مشاور و موجی حتما از یه تیم باشه. اتفاقا شاید بهتر باشه که اصلا متفاوت باشن. شاید بهتر باشه مشاور که میاد بعدها رو کار نظارت میکنه اصلا یه تیم مستقلی باشه نسبت به اون که داره کار اجرا میکنه. و به نظرم این به پروژه کمک میکنه. شما یک نظارت مضاعفی داری روی پروژه. ولی اینکه همه از یه تیم باشن، نه، من با اینا موافق نیستم. به نظرم شاید خیلی نتیجه خوبی نداشته باشه. ولی اینکه کارفرمایی تر رو از ما بگیره و با یک متخصص کار رو پیش ببره واقعا باعث خوشحالی ماست و ما همکاری توانمندی داریم که میتونن به نحو احسن کار رو پیش ببرن. ما مثلا پروژه داریم تو آستارا توسط یکی از همکاری دیگه‌مون که حالا از طرف کارفرما بوده به ما معرفی شده، ما باشون جوین شدیم، با هم دیگه یه سری کارا رو برنامه‌ریزی و هماهنگی کردیم و پروژه داره به نحو خیلی احسن پیش میره و ما راضی هستیم و خیلی خوشحالیم که کارفرما همچین تصمیم خوبی گرفته.
پس یعنی همیشه هم اتفاق بدی نیستش، میتونه خیلی موثر باشه.
به نظرم آره، خیلی اتفاق خوبیه. و اصلا ما به عنوان یه شرکت مشاور اصلا توی این سایت نیستیم، ما دنبال نفع کارفرماییم و دنبال اولویت ما این.
خودتون هم کلابریشن دارین؟ مثلا بخواین یه همکاری مشترکی با تیم‌های دیگه داشته باشین، حتی از لحاظ معماری یا حالا بحث اجرا به کنار؟
آره آره آره، چرا که نه، خیلی خوبه.
خیلی جالبه به نظرم. آره. این چیزی که باید باشه.
بله،
چون
بله.
خب به هر حال یک تیم شه پیشرفت بکنه، خب باعث میشه که هم رقابت بیشتر بشه، هم تیم‌های دیگه هم بخوام پیشرفت کنن.
اصلا ببین، من برمیگردم به دغدغه ماهایی که معمار شدیم، حالا من، رضا، خانم مهندس میرعلمی یا دوستای دیگه‌مون، ما دغدغه‌مون اینه که کار خوبو ببینیم. ما معماری رو نمی‌دیدیم تو شهرمون خیلی. و دغدغه ما اینه و ما دنبال این هستیم که گفتمان برقرار بشه، گفتگوهایی بشه، مسائل و مشکلات راجبش صحبت بشه. با صحبت کردنه که آدم میتونه راه حل برای خیلی چیزا پیدا بکنه و ما دنبال اینه.
خب اما جان، من سوال تخصصی رو پرسیدم از شما، تقریبا داریم به پایان پادکست نزدیک میشیم، ولی خب دوست دارم یه سوال خیلی کلی بپرسم و حالا اگر در واقع خوشحال میشم که جوابای چند شاخه‌ای در واقع از شما دریافت بکنم بابت این مسئله. دوست دارم بدونم که کلن اصلا اگه بخوایم به طور حرفه‌ای نسبت به طراحی و ساخت ویلا به عنوان یک معمار اقدام بکنیم، با چه رفتاری داشته باشیم و چه در واقع مسائلی رو باید در نظر بگیریم؟
درسته. ببین، ساخت، طراحی ساخت و حرفه یک ویلا برمیگرده به نقطه اول باز همون تعریف پروژه و قدم بعدیش طراحی پروژه. به نظر من طراحی هر پروژه اصالت اون و به نظرم پروژه خوب پروژه‌ایه که یه فکر قدرتمند پشتش باشه، پشت طراحیش ایده قدرتمند داشته باشه و با نقشه های کافی. یعنی ما یه مشکلی که شاید خیلی داریم توی بازار ساختمان اینه که خیلی به این نقشه ها اصلا توجه نمیشه و اونجوری که باید ازش استفاده نمیشه. به نظرم اولین قدم اینه که یه پروژه از نظر اقتصادی به صورت به شکل اصولی تعریف بشه و بعد بیاد وارد فاز طراحی بشه. این خیلی منطقی نیست به نظر من که ما بگیم که خب حالا این زمین رو داریم، خب بیایم حالا طراحی کنیم. نه، من با این خیلی موافق نیستم. به نظرم اگر یک شخصی بخواد اصولی کار طراحی ساخت ویلا رو انجام بده که درصد موفقیت خیلی بالایی رو توی اون پروژه داشته باشه، به نظرم از شفافیت شروع میشه. اینکه چرا داره این کار رو انجام میده، آیا اون منطقه منطقه مناسبی هست، اون کاربری، اون کارکردی که داره براش تعریف میکنه برای اون ساختمان، آیا با اون پتانسیل اون منطقه همخوانی داره. و قدم بعدی باید بره سراغ یک طراحی خیلی خوب، یک طراحی قدرتمند که خود فکره و خود ایده باعث شاخص شدن اون پروژه بشه. ببین توی طراحی ویلا باید اینجوری بهش نگاه کرد که یک محصولیه که کاملا یونیکه، یعنی باید یونیک باش برخورد بشه. چون من اعتقاد دارم هر ویلایی نتیجه ذهنیت و رویاهای یک آدم خاصی
دیگه، اون نقطه آخر دیگه عشق و حالشه دیگه به اصطلاح.
دقیقا اون بیانگر اون، حالا اون جهانبینی اون آدمه، اون نوع فکر اون آدمه و به خاطر همین باید تا جای ممکن یونیک باشه.
درست.
و به نظر من ساخت ویلا خیلی تخصصی تر از اون چیزیه که داره باش برخورد میشه، از این جهت که توی ویلا ما جزئیات زیادی داریم، ما دیتیل های زیادی داریم. ما میایم همیشه وقتی میخوای یه چیز خاصی رو شما انجام بدی از روتین خارجه.
درست.
از روتین که خارج میشه روش انجامش رو هر کسی بلد نیست و اون جزئیات خیلی مهمتر میشه و خیلی مهمه که این جزئیات به درستی طراحی بشه. یعنی تو بخش طراحی فنی و دیتیل ها تمام جزئیات یک پروژه باید طراحی شده باشه، فکر شده باشه. و من فکر میکنم که شاید یک تفاوتی که شاید مثلا با یه پروژه آپارتمانی داره یک ویلا، همین منحصر به فرد بودن همه اجزاش. شما با یه چیز غیر روتین سر کار داری، باطنی ممکنه باش دوچار چالش بشه.
متوجه. و خب فکر میکنم که در واقع هرچی تجربه یک طراح و معمار بیشتر باشه، این چالش ها رو میتونه راحت‌تر پیشبینی بکنه.
هره.
خب ذهنیت کارفرما رو میتونه راحت‌تر در واقع در نظر بگیره. ولی شده که برای خودتون همچین چیزی بخواد پیش بیاد که یک کارفرمایی یک در واقع چیزی از شما خواسته که حتی نزدیک به اون رو هم تا الان تجربه نکردین که بخواین طراحی بکنین، یعنی خودتون هم متعجب شدین و اصلا رفتین که انجامش بدین یا نه؟
ببین هر پروژه‌ای به نظر من یونیکه، چون از یک کانتکسی اومده و یه سری جوابای خاصی رو میطلبه و به نظرم مسائل آدما با همه متفاوته، چون ما به تعداد آدما دنیا داریم، جهان داریم، طرز فکر داریم. و آره هر پروژه‌ای که ما شروع میکنیم به نظرم یه چالش جدیده و به نظرم ما هیچ وقت دنبال این نبودیم که به یه روتینی برسیم و هر پروژه ما برای ما یک چالش جدیده و ما دوست داریم چالش.
یعنی خودتون خواستارین هستین که چارچوب ها رو
صد درصد
پشت سر بزنین و بشکنین، همون اوت اف باکس بخوایم نگاه بکنیم به داستان،
اتفاق بستری برای رشد. و به نظرم ما زمانی میتونیم این رشد رو تجربه بکنیم که همش دنبال چیزای جدید باشیم. ببین یه مسئله که الان هست این سرعت پیشرفت تکنولوژیه و ما باید همگام با اون باشیم و به روز بودن ما باعث میشه هزینه‌های کارفرمای ما کم بشه.
طبیعتاً همین
تکنولوژی جدید باعث میشه شما مسائلی که قبلا باش سر و کار داشته و معضل بزرگی بوده یا حتی یه جاهایی نشدنی بوده الان برات شدنی باشه.
درست.
به نظرم آره، ما اگه شاید مثلا یه پروژه‌ای رو 5 سال پیش طراحی کردیم، یه پاسخی بهش دادیم، به جرئت میتونم بگم امروز یه پاسخ دیگه بهش میدیم.
درست. درست. به همین می‌خواستم برسم که ذهنیت خودتون چطوری میتونه باشه. خیلی ممنونم اما جان، من خودم خیلی لذت بردم از این گفتگومون، یه سری چیزا خودم یاد گرفتم تنگ در واقع صحبتایی که کردیم.
مرسی.
و مثل همیشه ممنونم که با صبر و حوصله زیاد وقت میذاریم برای اینکه بخوایم یه گفتگوی خوب داشته باشیم و به پایان پادکست رسیدیم. ممنونم از شما.
متشکرم. مرسی.
خیلی لطف کردین.
سلامت.
اگه صحبت خاصی دارین که با شنوندو انجام بدین.
فقط میگم که مسئله ویلای وقتایی ما فکر میکنیم چون مقیاسش کوچیکه دردسرها و چالشهاش کمتره، ولی من میگم به این نگاه بکنیم که توی یک ویلا ما با یه چیز خاص طرف هستیم، با یه چیز روتین طرف هستیم و این میتونه مشکل ساز بشه.
درست. ممنونم از شما. مرسی.
مرسی.
شنوندگان عزیز، به پایان اپیزود پنجم پادکستمون رسیدیم و یه نکته که بخوام بگم براتون، ما با بچه‌ها خیلی میشینیم فکر میکنیم راجع به اینکه برنامه‌ای بعدیمون چی باشه، از چه اشخاصی بخوایم در واقع کمک بگیریم، استفاده بکنیم، بیارمشون، دعوتشون بکنیم برای گفتگو و خب دائما نظرات خودمون هم در حال تغییره و خودمون هم یه وقتایی به چالش میخوریم، ولی خب همه اینا تاش باعث میشه که ما بهترین انتخاب و تصمیم ممکن رو بخوایم بگیریم برای اینکه در واقع پادکستمون بهتر بشه. مرسی که مثل همیشه حمایت میکنین از ما، شنونده پادکستمون هستین. تا اپیزود بعدی مراقبت کنین از خودتون و خدا نگهدار.